سلام، علی سخاوتی هستم. امروز 5 مرداد 1398 با یه قسمت دیگه از پادکست فنامنا یک مهمون داریم که ازش میخوام خودش رو معرفی بکنه.
سلام، من مهراندخت هستم و دوباره توی این پادکست شرکت کردم. ایشاله که نیازی نیست که ثابت کنم ربات نیستم.
شما یه دفعه قبلا ثابت کردین؟
دیگه فکر میکنم، نمیدونم اثبات هم قابل قبول بود، ولی همچین دیالوگی داشتیم بله دفعه پیش.
حالا اگر نیاز باشه برای بار دوم هم ثابت کنیم چیکار میکنیم؟
نیاز باشه که ثابت کنم ربات نیست. اصلا یاد شک کردم رباتم یا نه، تازه که به خودم انقدر همه چیز تکراریه که واقعا خیلی سخته حالا برای من که ثابت کنم ربات نیستم. ولی فکر کنم هم که آدم تشخیص بده یه چیزی داره خیلی تکراری میشه، شاید ربات نیست دیگه.
یعنی ربات نمیتونه تشخیص بده که یه چیزی داره تکراری میشه؟
شاید دیگه ربات های جدیدم. اصلا رباتای جدید من بعضی وقتا میبینم تو این برنامه‌ای که در مورد تکنولوژی اینا میگم، والا احساسشون هم انگار به از منه. حالا اگه بخوایم اونقدر رو با اون ربات‌ها مقایسه کنیم، اونها که قطعا یه همچین تشخیصی که شما میگین دارن. خب پس سخاوتی.
بله؟
میگم خوب پس نی شما.
من بدک نیستم، شما چطورین؟
من هم خوبم، مرسی.
ما سوال اساسی پادکست رو یادمون رفت بپرسیم. شما قبول میکنین که این برنامه بعد از ضبط منتشر شه رو اینترنت؟
بله.
یه چیزی بوده که شما برای بار دوم در پادکست فنامنا شرکت کردین؟
یک چیزی فکر کنین تو پادکست فنامنا بوده؟
نه، یه چیزی در زندگی و در معنویات شما بوده؟
در من
که چقدرم پیگیری کردیم. من چند بار خواستم بپیچونم شما رو و نشد. پیگیری کردیم.
خب اگه پشیمونی نه الان کاتش کنیم.
نه، همون تست ربات نبودنتون بوده احتمالا. خواستم ببینم شما واقعا انگیزه دارین یا میخواین تست کنین پادکست رو.
نه، ببینید، من چیزی که حالا باعث شد که شاید دوباره تو پادکستتون شرکت کنم و میگین یک چیزی در خودت بوده که کمچین فکری کردی، من فکر میکنم که شاید همین چند وقت اخیر، دارم توی همین چند ماه اخیر، یک چیزی مثل این که بر من روشن شد و من شاید خیلی خیلی سال، حالا مثلا من سنم که کم نیست دیگه، من حد 47 سالمه. خب حالا بذاریم بگم برای چه قسمتیش زیاده. من شاید حدود 40 سال، 39 سال به یک چیزی همیشه فکر میکردم که چرا اینطور شد
و اون چرا اینطور شد اونطوره یک چیز مشخص و ثابت آره، بوده 40 سال. برای 40 سال شما یک سوال فیکس داشتین که چرا اینجوری شد،
چرا فلان روز اینجوری شد، چرا، یعنی نه فلان روز، چرا در یک برهه‌ای از زمان مثلا برای زندگی من اینقدر همه چیز بد بود و سخت بود و شاید
خب پس یه چیز فیکس هم نبوده، یه بازه‌ای بوده،
یه جریانی بوده.
اونو میتونین بگین چی بوده؟ میتونین بگین چی بوده این اونطور شدنه چی بوده؟
اصلا میخوام همونا رو بگم و
آره.
و بعد در طی این همه سال من مثلا شاید این چند ماه یهویی مثل اینکه اون نیوتونه بود که یه سیب افتاد، خب همیشه سیب ها میفته، یک وقتی این فکر این میفته به این دلیل مثلا فیزیکی، یا خیلی وقتا توی زندگی آدم آدم فکر کنه خب این آدم اینو میگه چون این سابقه ذهنی یا این تئوری ذهنی داره. حالا برای من چه چیزی اتفاق افتاد؟ من شاید خیلی بد برگردم عقب. خب من متولد اهوازم و البته از پدر و مادر اصفهانی و ما تا قبل از جنگ اهواز زندگی میکردیم، یعنی تا حدود اینکه من 8 سالم، تو 8 سالگی من. و وقتی ما اومدیم اصفهان، یک مثلا آبانی بود یا اواخر مهری بود که جنگ شده بود و دیگه حالا فرض کنید که مادر من خیلی میترسیدن و اینها و ما یک شب خب سوار ماشین شدیم و حالا با یک داستانه خیلی زیادی اومدیم اصفهان و از اون شب واقعا یهوی زندگی شاید من و برادرم خیلی عوض شد، چون که ما قبلش خب خیلی می اومدیم اصفهان، یعنی ما هر تابستون می اومدیم اصفهان و اصفهان اومدن برای ما پر از مهمونی بود و خیلی بهمون خوش میگذشت، همه یه جورایی خیلی خاص به ما توجه داشتن و چون دیر به دیر می اومدیم دیگه، ما فقط تابستون می اومدیم و خب خیلی همه چیز مثل همین بچه هایی که یهویی حالا میان مسافرت به از یه جای دیگه به شهری که مثلا مادر بزرگ پدر بزرگاشون هستن و فکر کنن وای چقدر خوش میگذره، ما یک همچین حال داشتیم. و اولین شوکی که ما اون شب اومدیم اصفهان و واقعا حالا شوک اول من این بود که خب از ماشین پیاده شدیم حالا از اهواز اومده میبینید چون اینقدر سرد شد یهوی نصف شب، مثلا من اصلا سرمای آبان اصفهان رو ندیده بودم چقدر سرده. و بعد وارد خونه مادر بزرگی شدیم که از قضا مادر بزرگ بنده اون وقت تازه اون خونهی که پر از خاطرات خوش ما بود رو فروخته بودن و ما مثلا یه خونهی ساخته بودن، این خونه کاملا هم ساخته نشده بود. ما نصف شب که وارد این خونه شدیم تازه خود مادر بزرگ من در اون شب و دو روز بعدش مثلا مشهد بودن، ما نصف شب یه خونه نیمه ساز سرده ای با چرا اینا اینجوریه، خب کجا بخوابیم خب چی؟ خیلی وضع بدی بود برای همه ما که خود خب اون صاحب اون خونه هم نبودن و حالا اون شب چه میدونم گاز کشی هم نبود، یه بخاری نفتی بود که حالا به هر حال اصلا برای من فکر می‌کنم به اندازه صورت هم چشام گشاد شده بود که حالا ما باید چی کار کنیم، که تازه همش هم گفتن برین خدا رو شکر کنید مامانم و بابام که حالا از جنگ اومدین و این خونه هست، نسبی ها دارن تو چادر سر میکنن. حالا فرض کنید خود شخص من اون وقت که خیلی توی اون خونه اهواز خیلی خیلی خوشمون بود و خیلی همه چیش انگار به جا بود و خیلی لوکس بود، اصلا برای من این بود که جنگ باشه برگردیم تو اون خونه بخوابیم، همین حالا برگردیم خونمون، چرا باید بیایم اینجا؟ و این اولین شوک بود. ولی شوک واقعی این چیزا نبود، شوک واقعی این بود که من تو اون سن نمیفهمیدم و شاید این بعد خیلی برای من بیشتر مشهود بود که مادر من از یک خانواده بسیار 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 مذهبی با بابای من ازدواج کرد، ما وقتی می اومدیم اصفهان و فقط به مهمونی بودیم این چیزا رو نمیفهمیدیم و به خصوص که من اون وقت سنی بودم که به قول شرعی سن تکلیف نبود. من وقتی اصفهان اومدم و همون وقت که تازه اومده بودم چرا این رو سری سرش نیست و قد من هم بلند، اصلا انگار تمام شخصیت من دوچاره یک تکونهای وحشتناکی بود اون سالا. مامان من از خانواده مذهبی با بابای من که کمتر خودشون نسبت به خانوادهشون کمتر مذهبی بودن، خانوادهشون که اصفهان بودن مذهبی بودن، ولی خود بابای من مذهبی نبود و اهواز دوستایی که داشت مذهبی نبود و مامان من اهواز یه شخصیت دیگه داشتن. یعنی ما اهواز مامانی که میدیدیم اصلا مذهبی نبودن، اما اومدن اصفهان و دوباره رسیدن به مادرشون و خواهرشون، آقا ما دیدیم این مامان یه چیز دیگه شدن، اصلا چادری شدن، یهو اخدار حجاب همش میدن، اصلا این دیگه اون مامان نبودن. و من اصلا اینو همش برام سوال بود که مامان چرا اینجوری؟ خب اصفهان
تو سن 8 سالگی
و بعد برای من همه چیز یک مرتبه اصلا عوض شد و هر شب من میخوابیدم و میگفتم کاش صبح پاشم و همه اینا خواب باشه و ما دوباره اهواز باشیم، همون خونه قشنگ باشه، همون مامان باشه. این انگار این مامان مامان من نیستن دیگه. همه اینها و بعد اون فامیل هایی که اینقدر ما رو دوست داشتن، اینقدر وقتی ما اومدیم، مثلا حالا چه میدونم، خب مسافر بودیم و مهمون بودیم، ولی حالا همون مادر بزرگه، چرا هی به من کار میگن، چرا هی میگن که ریخت و پاش میکنی، چرا به ما نمیگوزن این مادر بزرگ، چرا اینکه این مادر بزرگ چرا اینقدر میگن، این چرا نماز نمیخونه، این 8 سالمه، چرا میگن این دم در نره رو سر ما که همش اهواز تو کوچه بازی میکردیم، چرا الان برادر من میتونه بره تو کوچه بازی کنه، همه فامیلن تو اون کوچه، چرا من نمیتونم برم بازی کنم. و اصلا همه اینها برا من عین یک کابوس بود. و کسی که مثلا دیگه خیلی منم خیلی بهش وابسته بودم و همش ازش چرا پرسیدم، مامانم بود که اونم اصلا چیز دیگه. بر الان اگر تو اهواز هم بودی، باید خب خودتونم که اهواز بودین، چرا اون وقت رو سعی کردین؟ نه دیگه الان همه چی عوض شده، من اون وقت اشتباه میکرد. و خلاصه این توهم ها و اینکه این چیزها یهویی عوض شد، یعنی من گاهی بعدها خیلی بگم خدایا اینه که یکی بره خارج، بعد بهش بگن نه تا حالا اشتباه میکردیم با تو فارسی حرف میزدیم، بعد یهو دیگه تو خونم با اون بعد بخ فارسی حرف نزنن. خیلی شوکه بدیه برای بچه‌ای که تو اون سنه. و حالا مثلا منهای این که حالا فرض کنیم مدرسه‌اش عوض شده، چه میدونم به هر حال جنگ شده، حالا باباش اونجاست ولی خودشون اینجا دیگه، اون خونه نیست اینا، ولی این حواشیش ایناش خیلی برای من تو این سالها خیلی چیز بود، سخت بود. و اصلا این باعث شد به نظر من که این ذهن من سالها از موقعیت درک زمان و مکان فعلی عقب باشه و همیشه تو که یه تخیل چند سال قبلش زندگی کنه. این رو من داشتم شاید تا دانشجویی.
تخیل زمان زندگی در اهواز.
آره. و حتی مثلا میگم تا چند سال پیش، و من که مثلا همه میگن خیلی مادری هست که به بچه هات وابسته ای، مثلا برای یه کنکور دخترم خنده داره که شاید همه مامانا فانتزیشون این باشه که بچهش تو شهر خودش قبول بشه، فانتزی من این بود که اونم اهواز الان که مثلا حالا همه میگن مشکلات شهری زیاده، گرد و خاک هست، فلانه، فانتزی ذهنی من این بود که شیرین اهواز قبول بشه. واقعا یعنی یک جوری من اینو مثلا برای خودم هنوز الان فرض کنید که گرمه و خیلی هوا، خب بعد از ظهرهای اصفهان یا تهران همه جا الان همه جا خیلی گرمه، من ممکنه بعد از ظهر ماشینم یه جای دوری پارک بشه، دارم میرم از زیر یه درختی که رد میشم که درخت که داغ بشه، از زیرش که رد میشم بچا میگم خب نمیخواد بگی خوشت میاد بوی اهواز داره میاد، یعنی اونم تازه مثلا خودم گاهی میخوانم میگم نمیشم مثلا یه نسیم خنکی که یه جا میاد یا یه چای اون یا مثلا یه چیزایی خیلی خنده دارم، مثلا من اگه قورباغه مرده یه جا ببینم واقعا ذوق میکنم، چون این چیزایی بوده که ما بچه‌ای که بودیم خیلی توی اون محیطی که بسیار هم زیبا و سرسبز بود تو اهواز و ما زندگی میکردیم این چیزا رو خیلی میدیدیم. اما بعد چی شد که تازگی و اخیراً یه کمی این قضایا حل شد برا من، خب
یه تیکشو ببخشید، یه تیکشو من درست نفهمیدم. گفتین تا زمان دانشجویی، انگار زمان دانشجویی هم یه اتفاقی افتاد.
نه، شاید زمان دانشجویی یه کمی بیشتر اومدم تو جامعه و یه کمی مثلا از فقط رفت و آمدهای خانوادگی اومدم بیرون و اون خانواده های مذهبی خیلی زیادی که یه چند تا خانواده دیگه هم دیدم که خب خیلی هم مثلا فرض کنین مامانم هم خیلی دوستشون داشت، من تایید مامانم خیلی تو زندگی برام مهم بوده و بعد می دیدم خب نه اینا خیلی راحت زندگی می کنن و اینقدر که بدونین یک جای این همه، حالا شاید اونها هم بعضی از دوستای دانشجوی منم خیلی مذهبی بودن، اما من میدید چون دوستشون داشتم و میدونید این اصلا من مثلا این نیست که مذهبی بودن خوبه یا بده، مذهبی بودن هم مثل خیلی چیزها از همون بچگی با آدم میاد. برای من اون یک مرتبه ورق برگشتنش سخت بود.
و تو دانشگاه این به نوعی زیر سوال رفت یا سوالش باز شد؟
آره، یه کمی توی دانشگاه بود که من خودم رو یه نفر مقیم اصفهانی قبول کردم. من قبلش به نظرم موقت بود، با اینکه قبلش هم خیلی سال بود دیگه، یعنی از چهار دبستان، از سه دبستان شما فرض کنید بود تا دانشجویی، یعنی میشه یه ده سالی، یه هشت سال
تقریبا
ده سال بود. ولی تو این ده سال من خودم رو اصفهانی نمیدونستم، من یه کسی میدونستم که حالا جنگ تموم میشه. البته شاید هم به خاطر این بود که همون اواخرش دیگه جنگ تموم شد، شاید من فکر کنم تا جنگ هست ما اصفهانیم و وقتی جنگ تموم شد برمیگردیم اهواز، ولی شاید وقتی جنگ تموم شد و باز ما اصفهان موندیم، شاید تازه من قبول کردم که خب نه دیگه، ما انگار دیگه اصفهان موندگاریم و یکمی واقعا شهر و مردم شهر رو اون وقت دوست داشتم.
تازه چمدوناتون رو باز کردیم.
میگم حالا شاید تا میگم اون وقت یکمی بیشتر توی زمان حال قرار گرفتم، قبلش واقعا تو زمان حال نبودم. یعنی یادمه که من سالهای سال شاید تا دبیرستان میخوابیدم به این امید که صبح که پا میشم اهواز باشم.
واو.
خیلی به نظر من
بعد این بالاخره حتما یه انعکاسی هم تو رفتار روزمرهتون داشته، پدر و مادرتون رو نگران نمیکرد، فکری به حال شما نمیکردن؟
ببینید پدر مادر من حالا فکر میکنم اصلا فکر نمیکردن به حال من، چون من چه میدونم میگفتن خب بچه که خوبه دیگه، درسشو میخونه و از لحاظ دینی و اینا هم که انگار قبول کرده همه چیز رو، نه دیگه خوبه دیگه. نه ببینید همین، من یه چیز دیگه هم مشکلمون بود این بود که ما اهواز که بودیم مادر من تمام توجهش به ما بود، خیلی زیاد، یعنی از اون مادرهایی بود که مثال زدنی بود. اما اصفهان که آمدیم مادر من یک مرتبه انگار 6 تا بچه دیگه هم پیدا کرد که ما می شدیم دیگه خیلی درجه های آخر. مادرش بود، خواهرشون بودن و بعد اتفاقهای خیلی بدی که مثلا یه برادری داشتن که ناگهان فوت کرد و این دیگه اصلا ما دیگه هم یعنی عین یک چیزی که پرت میشه دور، ما واقعا می دیدیم که دور شدیم، خیلی دور شدیم از اولویت های اولی که داشتیم. یعنی مثلا من یه چیزی که هزار بار شاید بچه هم گفتم اینه که صبحی که من اینقدر که این مامان من مثلا ما اهواز که میخواستیم مدرسه بریم به همون اوایدی هم که اومده بودیم اسمان این وسواسا رو داشتن که اصلا خنده دار تا شاید مثلا اواخر راهنمایی که من خودم قدم از مامانم بلندتر بود، این مامانم دست منو میگرفتن تا در مدرسه میذاشتن و برمیگشتن پیاده، حالا مدرسه های نزدیک بود. اما روز کنکور من یک جایی که من اصلا بلد نبودم تو اسمان کجاست، بعد با اتوبوس رفتم، رسیدم اینجا یادم دختر دارم میرم، خب منم دنبال اونا رفتم، رفتم تو مدرسه کنکور دادم و بعد از ظهرش هم دوباره کنکور بود و بعد از ظهرش که منم خونه کلید انداختم دیدم هیچ ناهاری نیست، این دیگه مال روز کنکوره و خونه مادر بزرگم نزدیک بود، رفتم خونه مادر بزرگم، مامانم میگن اه تو اومدی من یادم رفت ناهار چون مادرم خیلی مریض بود. خب راستم میگم اون روز مادرشون خیلی مریض بود، یه دو تا دکترم آورده بودن بالا سرشون که من برم یه نیم رو درست کنم بخورم و دوباره برم. یعنی این دیگه، یعنی این شما این حالا یه وقتی یه مامانی هست هیچ وقت این کار رو نکرده، ولی مامان من که مامانی بودن که تا راهنمایی منو میبردن و میآوردن و دبیرستانم به یه دختر دیگه ای منو سپردن که آزاده شما دوتا با هم میرین با هم میایین سرتون بالا نمی کنین حرف نمیزنین اینا، و اینقدر هم شهره آفاق بودن که جونشون برای بچه هاشون برای مثلا زهر کنکوری همچین اتفاقایی میافتاد. یا خیلی وقتایی دیگه ما اولویت یک میشدن مادر.
شما خواهر برادر هم داشتین؟ دارین؟
بله من یه برادر داشتم، یه دارم.
بعد راجع به این چیزا باهاش صحبت میکردیم، اونم دوچار همین احساسات و تضاد شده بود یا نه؟
اون شدیدتر از من دوچار این تضادها شده بود مشخص، و من میخوام بهتون بگم اون دوچار این تضادها هنوز هم هست.
واو.
اون هنوز هم خودش اصفهانی نمیدونه و اون هنوز هم مثلا حالا دیگه من برادر من کافیه یک اسم مشابهی با همکلاس‌های اهوازش یا بچه انقدر پی میگیره تا اون شخصو پیدا کنه.
واو.
حالا آره و بعد میاد با ذوق و شوق میگه آره مهران یادته با اینا بازی میکردیم، این هم مثلا ایمیلشه یا چه میدونم یه آیدیشه باش تماس بگیم. میگم خب تماس بگیرم چی بگم؟ میگه نه تماس بگیر تماس بگیر ارتباطی ایجاد میشه میدونی اون در حالی که دیگه اون آدم ها تموم شدن، اون آدم زندگیشون رو میکنن، ما هم داریم زندگیمون رو میکنیم، ولی میخوام بگم که یک همچین اتفاقهایی بود.
و در دوران دانشگاه این سوال برای شما ایجاد شد، ولی اخیراً اون نور رو شما دیدین که من حرفتون رو قطع کردم برگشتم یه ذره عقب. داشتین در مورد اون نوری که دیدین صحبت می‌کردین.
آره من اخیراً که خب حالا به هر حال من خب شاید یه چیزی که واقعیتش باید گفت اینه که من حالا تا مادرم بودن، 4 ساله که مادرم افوت شدن، تا مادر من بودن شاید گاهی اگر از چیزایی میریختم به هم همیشه میرفتم به شما، شما درو بودین، شما فلان بودین، شما اهواز اونجوری بودین، اصفهان اومدین اینجوری شدین، بعد تازه به من بچه انقدر گیر میدادین، فلان بودین، خیلی اینا رو میگفتم. ولی بعد دیگه حالا یه 4 سالی که مامان نبودن که اینا رو بگم، خب طبق عادت همیشه من به این چیزا فکر کردم و فکر میکردم، بعد فهمیدم که خب بابای من که از جوونی منفک شده بودن از خانوادهشون و یک شخصیت مستقلی برای خودشون پیدا کرده بودن، ولی مامان من رو مادرشون کاملا سنتی براشون پیدا کردن، مادر من که شدیدن و شدیدن مذهبی بودن و کاندید کردن برای بابای من، بابای من به اصرار مادرشون از اهواز میان اصفهان، مادر منو میبینن، البته بگردم مامان منو که میگفتن من بابا تو که لحظه اول دیدم عاشقش شدم و اصلا دیگه خب به هر حال به نسبت خب بابای من دیگه یه قیافه مدروز اون روزو داشتن، حال ظاهرشون هم بدن. و این قضیه رو من براتون میگم که سال 45 بوده و تا سال 47 فامیل بابای من به زور این بابا منو میکشتن اصفهان که خواستگاری رو ادامه بده، که بیا و بشین و این مراحل مثلا جمعه مهبرونی بکنیم. مامان من دیگه هیچ خواستگاری رو نمیپذیرفتن و بابای منم تن به ازدواج نمیدادن.
دو سال
بعد یه وقتی دیگه بابای بنده تن به ازدواج نمیان، عقد میکنن و دوباره میرن و دوباره میرن و پیداشون نمیشده و تا دوباره فامیلشون میرن و میارن بابامو اینا. و بعد دیگه مامانه من خودشون میگن که بابات اصلا آمادگی ازدواج نداشت، ولی دیگه مامان و بابای من گفتن نه آقای پورتوسل دیگه ببرید عروسو، حالا خونم اونجا یه کاریش میکنی فلان. یعنی اصلا میتونی میخوام بگم، یعنی اصلا بابای من هیچ براشون خیلی این اصول و اینا براشون مهم نبوده که حالا یه نفر خب حالا درست یه غلط، یه نفر منتظر شماست، یه نفر هست که شما بهش قول دادین. حالا میخوام بگم مامان من از اون وارد اهواز شد و اصلا از اینکه این آقا پسر اون خانومی است که تا این حد مذهبیه شوک شده. مامان من به هر حال مامان من یه خانمی بوده با باورهای شدید مذهبی و وارد شهری شده اهواز سال 47 که خیلی انگوش شمار و قول مامان من با حجاب توشون بود. مامان من اینجا توی یک مدرسه درس میداده با اینکه زمان شاه بوده که مدرسه اسلامی مثلا فلان بوده، به دبستانی ها درس میداده، به دختر دبستانی که یک مدرسه کاملا اسلامی. و وقتی میرن اهواز میگن وقتی من با چادر هر مدرسه ای میرفتم هیچ مدرسه ای تو اهواز منو قبول نمی کرد. نه یک معلم مثلا مدر روز میخواستم. خب اینها هم برای مامان من شوکای بزرگی بوده و مثلا به بابا میگفتن خب من حالا اینجا چیکار کنم، چطوری برم مدرسه و مثلا حالا سابقه چندین ساله معلمی رو چیکار کنم. خب بر دارین حجاب، من نمیتونم حجاب. خب اینا باورهای عمیق مامان من بوده که درسته. یه کون خورده اونجا و ترجیح داده خب هیچ جایی کار نکنه بشینه خونه چون نمیتونسته حجاب برداره. خب اینا هم واقعا یک مشکلاتیه که تو زمان شاه بوده و خیلی ها میگن که مثلا حالا همه چیز گلگلی بوده. خب اینا هم به هر حال همین الانش هم من فکر میکنم هیچ جای دنیا تا این حد که مثلا مامان من میگن اون زمان مانتو نبود، ولی من برا خودم مانتوی بلند و یک چیز خیلی بلند دوختم و با روسری رفتم، ولی بازم منو قبول نمی کردن به عنوان معلم توی یک مدرسه. و خلاصه مادر ما یواش 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 با محیط خودش رو سازش میده، ولی در درون ناراحت بوده. من یادمه که مثلا خیلی کوچیک بودم، مامان من ماه رمزونا از خونه بیرون نمی اومدن چون که روزه می گرفتن، ولی ما بچه بودیم نه نمی فهمیدیم. من اینا رو اصلا میگم همه خیلی اخیراً بهش فکر میکنم و یه دفعه هم مثلا به خالم میگم خاله یادت گفت آره مامانت انقدر ما رمزون اهواز سختش بود که میگفت ماها بیایم کمکش که مامانت اصلا از خونه بیرون نمیرفت که مبادا به اون حجابش و دینش و ایناش لطمه ای وارد بشه. ولی خب ما که بچه بودیم این چیزا رو نمیفهمیدیم، ولی بعد که اومدیم میگم این تحلیل آخری رو من همین اخیرم میکنم که خب مامان من یه چیزی بود که وقتی رسید اصفهان سری برگشت سر نقطه‌ای که بود، سر نقطه‌ای که حدود 27-28 سال اونجوری بود. اون فاصله 10 سالی که من مامانو میشناختم تو زندگیش چیز خیلی زیادی نبوده. بر مامان من یه پرانتز خیلی کوچیک بوده.
چقدر جالب، چقدر جالب. بفهم
چند سال اهواز اینجوری زندگی کردیم، دلیل نمیشه که ماهیت خودمون رو عوض کنیم. ولی برای من
اون چیزی که داریم میگین مقدمه اون چیزیه که بر شما روشن شده اخیرا.
آره دقیقا.
چقدر جالب، چقدر جالب.
من اون اصل بود، چون من 8 سال اول عمرم رو اونجا بودم و برای من وقتی من چشم باز کردم اکثر خانوم هایی که می دیدم اون مدلی بودن، اکثر خانواده هایی که می دیدم اون مدلی بودن، دخترای همسن خود من عین من بودن اونجا. برای مامان من یه چیز سطحی زودگذر اشتباهی بوده که باید تحمل می کرد. و چون پس مامان چرا شما با اونا رفت آمد می کردین؟ اینا سوالایی بود که من همش می کردم. خب برای اینکه حالا من میگم خب مامان من با کی رفت آمد می کرده؟ خب دیگه همینا بودن دیگه، چیکار می کرده؟ اما الان من می فهمم که خب برای مامان من اون یه بازی 7-8-10 ساله بود که به قول خودش برای ما اینقدر اهواز چیز بود. ولی حالا متاسفم که مامانم گفت تو اون اهواز خراب شده بعد زندگی میکردیم. و برای من و برادر من همه چیز عالی بود اونجا و همه چیز مثل یه رویا بود، از خونش، از بیرون خونش، از آدمهاش. ولی برای مامان من یک اهواز خراب شده گرم بیدین و ایمان بود در اون برهه زمانی و اون کسانی که دوستای محدود پدر من بود. آره این چیزی بود که شاید من یک کمی این اواخر بهش فکر کردم و طلب ها و مطالباتی که خیلی وقتها با بیانهای خیلی تند به مادرم میگفتم و جوابی براش پیدا نمی کردم و خیلی وقتا هم که چیزی نمی گفتم به خیال خودم دیگه خیلی خیشتنداری می کردم.
وقتی می گفتین عکس العمل مادرتون چی بود؟
نمی فهمی چه می دونم یا از این چیزا مثلا. نه مامانم شاید خوب تحلیل نمی کردن
یا شاید هم از روی مهربونی نمی خواستن جواب شما رو به این شکل بدن.
نه مامانم تحلیلی نمی کردن، فکر می کردن خب ما باید واضح باشد که اصفهان خیلی بهتر از اهواز است. متوجه این مثل این که
حتی نیازی به توضیح نمی دیدن.
مثل اینکه الان من برم یه بچه یه چینی رو بیارم و اون هوس سوسک بکنه و بگم خب معلومه که این غذا فرض کنین آب گوشت بسیار بهتر از سوسک است، الان دلش سوسک رو میخواد، اون با لذت اون سوسکه رو خورده، کیفم بهش داده، ما چه میفهمیم؟
آفرین آفرین.
و اون توی اولین چیزهایی که چشیده اون سوسکه بوده، برای همین تا آخر عمرش این تو این ذهن چیه این کاری که میکردیم تو برنامه نویسی اینیشیت شده با اون این وریبل این تیجه رو براش تعریف شده. شما بیا ریل بند رو توشو بگوین که خیلی عدد باحال تریه.
من واقعا از این داستانی که گفتین تحت تاثیر قرار گرفتم. من اینجوری میفهممش که این نوری که برای شما یه چیزی رو روشن کرد زمانی اتفاق افتاد که تونستین خودتون رو بذارین جای مادرتون و از چشم اون دنیا رو نگاه بکنین.
شاید من میتونستم چند سال پیش هم خودم بذارم جای مادرم، چون مثلا وقتی من بچه هم همسن اون وقت ما بودن نه به هیچ وجه اینجوری فکر نمیکنم به قضایی. من دقیقاً گاهی این فکر اومد تو ذهنم که مادرم فوت شده بودن و من یک وقتایی که این قلقل می کردم ممکن بود تلفن رو بردارم و یه جوری بحث رو بکشونم به اهواز و اعصاب مامانم رو خورد کنم دیگه این امکان وجود نداشت. امکان این چیزی که الان ما تو اسپانیایی میگیم این زوکیدنه وجود نداشت، چون اون زوکیدنه باعث میشد که یه کمی حالا شاید هم نوازه و منطقی، 100% نوازه و منطقی، یه سری گلایه هایی بشه و بعد به طور حد تهش این بود که هیچ جواب، مثلا پیش خودم من هیچ جوابی هم ندارم بدن، همش میگن این اصفهان چی اصفهان بهتر از اون وقت اهوازه، چطور میتونه اینقدر راحت دروغ بگه. حالا شاید اینو بهشون نمیگفتم، ولی مثلا بعد از ختم اون مکالمه در دل خودم من اینو میگفتم. ولی من بعد که مامان نبودن هی به این چیزا فکر کردم که خب مامان من تو اون شرایط بزرگ شده بوده، تو اون شرایط کار کرده بوده، اصلا تو اون شرایط آدمی بوده که همه انقدر دوستش داشتن، با اون فاکتور مذهبیش انقدر همه دوستش داشتن، با اون فاکتور مذهبیش مادر پدر من مامانم رو انتخاب میکنن برای پسرشون.
آفرین
آفرین. اگه اینا نبود که اصلا
من نبودم
اصلا. و مامان من که اینقدر این بابا ما دوست داشتن،
واو.
و اینقدر که بابا ما دوست داشتن حاضر شدن چند سال به خاطر بابای من اون ویژگی هاشون رو یه کمی تعدیل کنن
و برخلاف میل خودشون زندگی کنن.
آره واقعا. و بعد هم به قول خودشون که دو سه سال، اولا مامانم یمن تازه یه دو سال بود جهازم و اهواز باز کرده بودم که جنگ شد، و اصلا دید موقت به اهواز داشتم، همه چیز تو کارتون بود.
مثل شما که دید موقت به اصفهان داشتیم.
آفرین. و بعد تازه یکم به اهواز اخت میکنم که به قول خودشون خدا رو شکر جنگ شد و اومدیم اصفهان. یعنی تمام وقتهایی که ما گریه میکردم من شبها که این چه وضعیه، مامان من لابد میخوابیدم و خدا رو شکر، خدا رو شکر که اومدم اصفهان. واقعا خیلی برای من این چیزها خیلی خنده داره که تازه برای من روشن شد. فکر میکنم برای شما یا هر کسی که بشنوه جالب باشه.
من بیشتر از اون چیزی که بتونم بگم تحت تاثیر قرار گرفتم.
مرسی، خوشحالم. فکر کردم که حالا پشیمون میشین که بیش از اون دولم ندادی.
فیچوندن یعنی دول دادن به اسفانی؟
میگن بقیه دول اسفانی. اگه اصفهان گفته میشه، حالا اگه از فارسی قدیم اومده نمیدونم، ولی اصفهان میگن چرا، به خصوص بازداری ها خیلی نمیشه
دول داد وقتی پولی ها رو نمیدن.
اینجا شما ما رو دولمون میدن. آره خلاصه این هم از این.
بعد الان حستتون چیه حالا که به یه همچین کشف بزرگی رسیدین؟ فکر میکنین زندگیتون تغییر کرده؟
خیلی. واقعا فکر میکنم که خیلی تغییر کرده. واقعا یک آرامش عجیبی پیدا کردم. چون من حتی فکر میکنم که همیشه مثل یک سوسپانسیون معلق یه عالمه این چراها و این حرفا بود تو ذهن من و همیشه باعث اقتشاش فکرم می شد. حتی شاید حالا فکر می کنم من بهتر بود که این مسئله حل می شد تو ذهنم بعد اصلا ازدواج می کردم. من کاش این مسائل فکرم حل می شد بعد بچه داشتم. ولی خب شاید هم بهتر بود که نمیشد، چون تا حالا طول کشید. شاید هم یه وقتایی همچین مسائلی تا آخر عمر واقعا غیر قابل بیان باشه، یک همچین مطالبات ذهنی آدم برای خیلی ها شاید.
آره. و این حاصل خیلی اتفاقا، خیلی رشدا تو جنبه های مختلفه، یعنی خیلی چیزا دست به دست هم دیگه داده که شما به این مرحله رسیدین.
حالا
قاعدتا یکی دو عامل که نبوده، یکیش میتونه فوت مادرتون باشه.
آره، ولی میدونین یه جوری تحت الوصول ترین راه، وقتی که من فکر میکنم مثلا فرض کنین که حالا یه بچه ای فرض کنین یا یک زن و شوهری حتی برسن به هم، یه مطالبه یه این چیزی، یه چیزی اینجوری در درونشون باشه که اصلا خیلی هم راحت نشه بیانش کرد، ولی چون که همش در دسترس همان، با یه سری گفتگوهای تخریب کننده دو طرف حتی پیش میره و به تهی هم نمیرسه و میگذره. من فکر کنم خب خیلی باید این موضوع برای کسی حائز اهمیت بوده باشه و بعد وقتی که تنهاست بگه خب چرا هر دفعه ذهن من میره سراغ این چیز. ببینید اصلا من مامانم خیلی وقت دیالوگیم این بود، من اصفهانتون مامانم بریم احوازتون، انگار اینجا همه مال مامان من، اونم اصلا با این که ما 8 سال تو اون احواز زندگی کردیم. من یادم که شیرین که برای کنکور میخونی وقت منم بیرون و ماره مامان دختر فلانیا احواز قبول شده، گفت خب، میگفت مامان ببین اگه تو هم احواز قبول بشی من میتونم با اون خانم مثلا براتون یه خونه بگیریم، یا اگه خب اصلا شیرین مثلا براش بود که مثلا حالا من فکر کنم که یکی بیاد بگه که مثلا دختر فلان یه شهر دیگه قبول، خب براش شیرین چه فرقی میکنه؟ ولی این برای من
هیچ وقت اینجوری مسئله رو نگاه میکردین که این یه مشکله، این یه چیزیه که باعث رنج و آزار شما میشه و باید فراتر از این شوخی ها و جوک ها و طعنه کنایه ها بهش بپردازین؟
نه، همیشه تو این قضیه خیلی مامانم رو مقصر میدیدم، همیشه مثل اینکه یه عده‌ای هستن، حالا خیلی‌ها به نظر اینجوری هستن، یه جایی یه ناکامی دارن که میگن فلانی مسببشه. من مادرم رو این قضیه بی بر به برگرد مقصر.
خب اون که مقصر بوده، ولی اینکه حالا این تقصیر باعث یه مشکل روانی در من شده که روح و جسم منو داره هر روز آزار میده،
نه دیگه، شاید بهش عادت کرده بودم.
و اینجوری مسئله رو برای خودتون تعریف نکرده بودین هیچ وقت که بخواین حلش کنین؟
نه، من اصلا فکر می کردم که خب اینا مقصر بودن دیگه و باعث شدن که این رنج ها در اون سالها به ما اصابت کنه و هم یه هیچ. ولی اینکه ایشون دیدشون خب اونجوری به اون همه سال برمیگشت و من اینه که تازگی بهش میبینم و اصلا خودم رو جای مامانم میذارم. البته خیلی وقت خودم جای مامانم میذارم و فکر میکنم خب من اون سالها میتونستم یه کمی چیزایی تعدیل کنم.
با پدرتون یا با برادرتون در این زمینه صحبت کردین بعد از این کشف بزرگ؟
نه،
نمیخواین صحبت کنین؟
ببینید با پدرم که فکر میکنم اگه باشون صحبت کنم، نمیدونم شما آدم های 8 ساله دور براتون هستن یا نه؟
نه نیستن.
ببین پدر من اصلا الان میخوام بهتون بگم که الان 85 سالشونه یا 85 دیگه 85 سالشونه و به خصوص وارد 80 سال که شدن خیلی متفاوت شدن. من حتی توی پادکست گفتم که پدر من وقتی بهشون گفتن خواهرشون فوت کرد انقدر خون کردن که گفتن خب حالا نهار خوریم چای هم میخوریم بعد میریم. ولی چند وقت پیش پسر عمه‌شون در سن 90 سالگی فوت کرد. به قدری این پدر من گریه کردن، به قدری گریه کردن و به قدری از خاطرات کودکیشون با این پسر عمه گفتن که این پاش مشکل پیدا کرد، اینو بردن عمم تهرون، اینو میو بردن، اینو چیکار کردن، این ای اصلا اینقدر احساسیان که اگه من بهشون بگم من مطمئنم های های گریه میکنن که چرا روزگار سختی بر شماها گذشت، چرا اینجور شد، چرا من اون وقت نفهمیدم.
این خیلی خوبه که اینو در نظر میگیرین. با برادرتون چطور؟ چون میگین اون از شما بیشتر داره از این موضوع رنج میکشه.
آره با برادرم حالا که اصلا فکر نمی‌کردم حرف بزنم، ولی حالا که شما گفتین آره در اولین فرصت، چون اصفهان نیستش، ولی در اولین فرصت من این رو میگم. البته برادر من با اینکه میگم بیش از من توی اون تایم، چون اصلا بزرگتر از منم بود و از اهواز اومدیم، بیش از من از اهواز خاطره داره و بیش از من خودش اهوازی میدونه و خیلی اهواز رو دوست داره، ولی با مادر من هیچ وقت سر این قضیه کلکل نمی کرد. چون اون پسر بود. شاید وقتی اومدیم اصفهان یک کمی هم خانواده های اصفهانی پسر دوستن و اینها، اون تکان شدید بیشتر برای من بود تا برای اون، به دلیل فشارهای مذهبی رو پسر 10-12 ساله خیلی نیست نسبت به یه بچه دختر 8 ساله.
ولی خودتون میگین که اون بیشتر تو گیر کرده تو اون ماجرا.
اون تو اون ماجرا به چندین جهت گیر کرده. یکی به خاطر اینکه خب میگم ما وقتی اومدیم اصفهان، پدر من تا سالها اهواز بودن به خاطر کارش، و خب یک کمی دور بودن از پدرم و بودن توی خونه ای که همه خانومن، یه جورایی بهش سخت میگذشت. من فکر کنم هیچ همبازی و هم صحبت چندانی نداشت و یه کمی هم پسرها، حالا که خودم پسر دارم، فکر کنم یه کمی ناراحت بودن مامانشون عذابشون میده، خیلی عذابشون میده. برادر من نمیخواست اصلا خیلی مامانم هرس بخوره و اینا، ولی خب مادر من هم توی شرایطی بودن که هم وقتی که خب میگم ما اصفهان بودیم تو اون خونه نیمه کاره مادر بزرگم و بعد داییم فوت شدن و اینقدر اتفاقات بعدی پشت هم برای مادر من داشت میافتاد که اون هیچ وقت مثل من اون یکی به دار با مامان نمیکرد، ولی من خیلی باهاشون میکردم. البته اون که مثلا حالا مامان من بگن که خب این ایرادا به اون وارد نبود که مثلا بخوایم بریم یه جایی من یه لباس بپوشم، بعد مامانم میگن نه ابدا نمیشه اینو بپوشی و این مشکل شهری این آسیبش کوتاست. از این گیرا به من میدادن، به اون نمیدادن، و بیشتر گیرای من و مامانم هم سر همین چیزا بود، کاملا سر همین چیزا بود.
آره میفهمم.
در کل ماجرا خیلی فرید اینها بود و اینها من رو اون روزها اذیت میکرد، اون برادر من رو اذیت نمیکرد. شاید خب برادر من بهش بد نمیگذشت، شاید همه دورش همون که همه خانم بودن و همه خیلی قرم صدقش میرفتن و گیر حجاب هم بهش نمیدادن و داشته زندگیشو میکرد، خیلی چیز خیلی براش فرق، براش از دوستا جدا شدن خیلی سخت بود، چون پسر بچه ها خیلی سخت تر انگار براشون از دوستا جدا بشن. ولی این ساید افکت اینجوری که من داشتم و اون نداشته.
شاید مثلا از واسه اون یه نوستالژی سانتیمانتالی بوده که حالا مثلا حسن حسنی تو اهواز دوستم بود، دوباره پیداش کردم. ولی برای شما یه بار اموشنالی بوده که همه زندگیتون رو سنگین کرده بوده.
بله
میشه اینجوری دید.
بله
خیلی ممنون، خیلی داستان شگفت انگیزی بود.
مرسی، خیلی ممنون از شما.
ممنون از شما که برای بار دوم در پادکست فنومنا شرکت کردین و این داستان رو با ما شیر کردین.
واقعا این که حالا دیدین که من واقعا از چشم مامانم به غذا یا نگاه کردم، فکر کنم خیلی حالا چیزش کنیم، کلیشهش کنیم، خیلی وقت کاش بتونیم، خیلی وقت اینو نمیتونیم. خیلی وقت نمیتونیم از چشم بچه‌هامون به غذا یا نگاه کنیم.
از چشم کلاً هر آدم دیگه‌ای، یعنی این خیلی مهارت مهمیه که خود من شاید به ندرت این رو داشتم و دارم، یعنی بیشتر وقتا ندارم اینا که امپاتی بهش میگن دیگه، امپاتایز بکنیم با یه نفر دیگه، خیلی مهمه.
بله.
و چقدر شیفت میده تو پرسپکتیو، شیفت میده، میدونی؟ یعنی شما چیزی رو که مسئله میدونی دیگه مسئله نیست، چیزی رو که یه بدبختی میدونی دیگه اصلا تعریفش عوض میشه، رنگ و بوش عوض میشه. خیلی خیلی میتونه تأثیر شگرفی بذاره تو زندگی روزمره ما.
خیلی خیلی واقعا عوض میکنه.
و این داستانی که شما گفتین، میدونی به نظر من اگر من نمیدونستم تعریف امپاتی چیه و امپاتی چی کار میکنه، این داستان شما به قدری تاچینگو از نزدیک این رو میگه، و البته داستانگویی شما به نظر من پرفکت بود، یعنی اونجوری که شروع کردین مقدمه رو از بچگی و اومدنتون به اصفهان و خونه مادر بزرگ و اینا فوق‌العاده بود. یعنی این اگه یه کتاب داستان بنویسیم از من یه کتاب داستان فوق‌العاده میشه.
قربان شما. این تلفن یعنی end of، با این موزیک موبایل شما دیگه باید تمامش کنیم فکر کنم.
موزیک موبایل منه؟
بله.
نه من اینجاش چیزی ندارم. وای
موزیک، آها چیزه، موبایل من داره زنگ میخوره. پس چطور کات نمی کنه وقتی موبایل زنگ میزنه؟ اسکایپ نه. خب من خدافظی کنم از شما.
بسیار خب، خیلی ممنون که شرکت
کردین. شما
خدافظتون باشه.
قربان شما، متشکرم، مرسی.
خدافظ شما. شما هم اگه دوست دارین در پادکست فنومنا شرکت کنین و داستانتون رو بگین، به salam@alisakhawati.com لطفاً ایمیل بفرستین. در مورد این پادکست هم اگر نظری یا فیدبکی دارین، میتونین رو وبسایت من alisakhawati.com ذیل این پست نظرتون رو بنویسین. تا قسمت بعد، خداحافظ.